أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که بناست در این چند دقیقه با سروران مکرم مرور بکنیم پیرامون معانی و مبانی توحید در قرآن کریم و معانی شرک در مقابلش در قرآن کریم و مکتب اهل بیت علیهم السلام است و در نهایت مقایسه با آرایی که در میان وهابیان شهرت داره و نقد آرای وهابیان. اون چیزی که در این بحث عمدتا مهم است تبیین معنای توحید و شرک در قرآن کریمه که اگر به شکل صحیح تبیین بشه خود به خود پاسخ آرای وهابیان هم داده میشه. در مباحث توحید و شرک یک نگاه عقلی و فلسفی و کلامی است که ما با استفاده از ادله عقلی اثبات وجود خداوند و توحید خداوند متعال بکنیم. چون یه حوزه بحث است که ما فعلا بنا نیست وارد اون حوزه اصلا بشیم، چون در فضای نقد وهابیت اون چیزی که عمده است و زبان مشترک بین ما و اونهاست زبان نقل است و عمدتاً قرآن کریم. لذا که هرچه ممکنه در خلال بحث اجمالاً از ادله عقلی به عنوان کمک استفاده بکنیم، اما محور بحث ما بیشتر لفظ شناسی و مفهوم شناسی آیات قرآن کریم و روابط مفهومی اینهاست. به برهان‌های عقلی و فلسفی کاری نداریم، طبیعیه دیگه. کلمه توحید در زبان عرب مصدر باب تفعیل است. باب تفعیل در اصل معناش همونطور که مستحضری به معنای تعدیه است. وقتی میگن دیل وهو یعنی جعلهو ابیض، او را سفید قرار داد. رفعهو یعنی جعلهو رافعا، او را بالا برد. به همین ملاک وقتی گفته میشود مثلا تفسیق یا گفته میشود تکذیب یعنی جعلهو کاذبن یا جعلهو فاسقا. ولیکن بزرگان علم صرف فرمودن تعدیهی که در باب تفعیل هست گاهی جعل به اعتبار عالم واقع، گاهی جعل به اعتبار عالم اعتقاد. مثلا وقتی میگیم بیضت الورقه یعنی کاغذ رو واقعا در عالم خارج سفید کردن، ولی وقتی میگیم صدقت و زیدن یا میگیم کذبت و زیدن یا فسقت و زیدن، این معنی است که زید را واقعا در عالم خارج صادق قرار دادن یا در عالم خارج کاذب قرار دادن، بلکه به این معنی است که او را در عالم اعتقاد خودم صادق یا کاذب قرار دادن. از این معنا تعبیر میکنن علمای علم صرف به معنای نسبت دادن. میگن صدقه یعنی نسبه الی صدق یا اعتقد به صدقه، فسقه یعنی نسبه الی الفسق یا اعتقد به فسقه، که این همون معنای تعدیه است ولی در ظرف عالم تنزل کرده. به جای اینکه در ظرف عالم واقع باشه در ظرف ادراک گوینده یه چیزی قرار داده می شود. کلمه توحید هم از همین بابه. وقتی میگیم وحدهو یعنی جعلهو واحدن فی اعتقاده، یعنی اون را در اعتقاد خودش یکی قرار داد. یا به تعبیر دیگه بفرمایید اعتقاده به وحدته، اعتقاد پیدا کرد به یکی بودن او، یا نسبهو الالوحده. به همین جهت بزرگان فرمودن توحید اعتقاد به یکی بودن خداوند متعال است. یکی از مباحثی که در فهم توحید بسیار مهمه تحلیل معنای وحدت. وحدت که همون یگانگی یا یکتایی در زبان فارسی است، که البته به دقت معمولا احدیت رو به معنای یگانگی معنی میکنن، وحدت رو به معنای یکتایی، یعنی بین واحد و احد که در زبان عرب تفاوته. در ترجمه هم در ترجمه واحد میگن یکتا و در ترجمه احد میگن یگانه، که تفاوت شده احتمالا در علوم معقول ملاحظه فهمیدید. وحدت در زبان عرب از دو حیث به کار میره. گاهی مواقع که چیزی تعدد داره تعدد درونی داره، گاهی که چیزی تعدد داره تعدد بیرونی داره. وقتی میگیم یه چیزی واحد است گاهی به این معناست که یعنی یک پارچه است، یعنی در درونش تعددی وجود نداره. گاهی به این معناست که یعنی در بیرون تعددی برای اون نیست.
از ما خواهد نمه اقلا به همین شکل بگیم
چجوری بگیم؟
از این چند انسان بگی چیه میگه که میمیسیم بگی که
میگه خب بعد صدا رو چجوری صدا میگه
وحدت یا تعدد درونی است یا بیرونی؟
اگر باید بزنیم همونجا اصلا اینجا بردش وحدت که معنای یکی بودن هست که دو گونه استعمال می شود. یک نفی تعدد درونی که در علم کلام و فلسفه بهش اصطلاحا میگن چی؟ میگن وساطت. درسته؟ به فارسی ما تقریبا ترجمه کنیم به یک پارچگی. مقابلش یا مقابلش میشه ترکیب. این یه تعبیر از وحدت است که شما اگر از روایات باب توحید رو ملاحظه فرمایید از ائمه علیهم السلام در برخی از روایات آمده الله تعالی واحدون یعنی لا جزء لا، یعنی خداوند دارای جزء نیست. چرا؟ چون موجودی که جزء است در واقع یکی نیست بلکه متعدد است. درست داره؟ آنچه دارای اجزا است در حقیقت متعدد است. پس واحد باید بسیط باشد. این معنا در روایات اهل بیت علیهم السلام هم آمده است. نیاز به توضیح داره لطف کنید بفهمید چون من مسلمان که آشنا نیستم با هم دیگه تشکیل دارم. این معنی خاطر رو تو روایات ازش به تعبیر وحدت استفاده میشه، ولی حالا برای اینکه تمایز قائل بشن در اصطلاحات کلامی و فلسفه ازش تعبیر کنم به بساطت. یعنی در کتب فلسفه و کلام وقتی میگن الله تعالی واحدون به معنای دوم گفته میشه. دو معنای دو استعمال دوم وحدت نفیه تعدد بیرونی مصابیس با یکتایی و یکانگی. یا در درم به دقت در علوم عقلی بین یکتایی و یکانگی فرق میزنن. یکتایی رو میگن واحدیت، یکانگی رو میگن احدیت، نهانشون هم متفاوته ولی باید اون ضرائف نمیخوانیم. وقتی صحبت از این میکنیم که یک چیزی وحدت دارد تعدد بیرونی ندارد، یه سوال خیلی مهمی اینجا مطرح میشه که ظاهرش ساده است اما خیلی مهمه. و اون سوال این هستش که خب هر چیزی در عالم یکیه، ما هیچ چیزی نداریم که دو تا باشه. به اصطلاح حکما همیشه گفتن چی؟ گفتن وجود ما در بدای اون عالم خوندیم مساوی است با وحدت. یعنی هر جایی که یه چیزی هست حتما هم یکیه. یه چیزی نمیشه باشه از این هست که خودش خودشه دوتا باشه، یه طبیعی نیست دیگه. پس به این معنی اگر بخوام لحاظ کنیم وقتی میگیم که خداوند متعال یکیست، یه چیزی رو گفتیم که انگاره بدیهیست. خب شما هم یکی هستیم، بنده هم یکی هستم، صندلی هم یکیست، اون میز هم یکیست، هر یک چیزی خودش یک چیز هست. پس ما وقتی میگیم خداوند متعال تعدد ندارد یک تاثر دانگی، به چه اعتبار میگیم؟ در پاسخ این سوال میگم ما وقتی صحبت از وحدت خداوند متعال میکنیم منظورمون وحدت خداوند متعال است نسبت به یک صفت یا خصوصیت. یعنی خداوند در یک جهتی در یک صفتی یکیست و کسی با او در آن صفت شریک نیست. پس منظور ما از این وحدت بیرونی در مباحث اعتقادی وحدت خداوند است به اعتبار صفتی نه به اعتبار ذاتش. چون هر موجودی در ذات خود یکیست، هیچ موجودی در عالم نیستش که خودش در ذات خودش باشه دو تا باشه. منظور از وحدت، وحدت در مبادی یکی بودن خداوند متعال است به اعتبار داشتن صفتی. در مقابل این وحدت چی قرار میگیره نظر شما؟ کنیدان در مقابل این وحدت حضرتی است که حالا توی این بحث ما طبیقا مثلاش میشه چی؟ اگه به این قید صفت دقت کنیم میشه شراکت. یعنی اگر که دو تا چیز در یک صفت مشترک بودن میشه شراکت، اگه یک صفت فقط مال یک چیز بود میشه وحدت. لذا اون وحدت در مقابل ترکیبه، اما این وحدت در مقابل چیز؟ در مقابل به اصطلاح کلامی شرک. دو تا معنی داریم که این دو تا معنی هم تفکیک کنیم، هر کدوم یک مقابل داره. شرک مساوی است با اشتراک داشتن دو چیز در یک امر. در مقابلش وحدت میشه چی؟ میشه اشتراک نداشتن دو چیز در یک امر. اینو شما زمینه رو بفرمایید به یک مطلبی که همه سران در علم بلاغت خوندیم که میگفتن شباهت یعنی چی؟ تو علم بلاغت میگفتن تشبیه یعنی الدلالت و علا مشارکت امرن به امرن، و شباهت یعنی که چیزی به چیزی اشتراک داشته باشه در یک جهت. هم شرک هم یعنی اشتراک داشتن دو چیز در یک امر. پس در واقع میشه گفت مخالف این وحدت چی هست؟ شباهت هست. درسته که این مساویس با شباهت. اینو باید چه عرض کردیم؟ چون باز شما در روایات ائمه علیهم السلام میبینید گاهی ائمه فرمایند وحدت یعنی نفی المثل، این که خداوند متعال مثلی نداشته باشه. به حسب ظاهر به نظر میرسه که مثل نداشتن با وحدت ربطی نداره، چون وحدت در مقابل کثرت هست. اما با این مقدمه که وسطش دمیمه کردیم که این وحدت اون وحدتی نیست که در فلسفه و کلام میگن که مسابقه با وجوده، بلکه وحدت در یک صفتی است. طبعا طرف مقابلش میشه اشتراکی در صفت، که اشتراکی در صفت همون مشابهت هست. پس اگه اجازه بدیم حضرت فرمودن تو روایت امام رضا السلام هست آمدن وحدت به دو معنی در مورد خدا صحیح هست. یک این که خداوند متعال جزء ندارد یعنی بسیط است. دو این که خداوند متعال مانند و نظیری ندارد. این میشه دو معنایی که معمولا در علم کلام و حکمت در باب وحدت خداوند متعال ازش بحث میشه و اطلاقش هم بر خداوند متعال درسته. حالا ما فعلا با بحث اول کاری نداریم، چون اون چیزی که در مباحث توحید مهم است بیشتر مسئله دومه. بحث اول رو در مباحث کلامی به اسم توحید نمیشناسند که بحث بساطت باشه. یعنی معمولا میگیم ما اثبات وجود خداوند متعال میکنیم، اثبات وحدت میکنیم، بعد میریم سراغ صفات واجب. یکی از صفات واجب علم است، یکی قدرت است، یکی حیات است، یکی هم بساطت خداوند. اون بساطت میره در ردیف بعد از توحید به معنای یکتایی و یگانگی. الان بحث اون متمرکز میشه بر معنای دوم وحدت که نفی تعدد بیرونی است نسبت به داشتن یک صفت.
شما فهمید
یکتایی
یگانگی مقابل واحد و احد
میگه؟ اگه بخوایم دقیق معنی کنیم بله، یکتا میشه واحد، یگانه میشه احد.
پس
اگر
خود
اون
یکیش مقابل
ترکیب نیست؟ نه، این احد هم باز داره اصطلاحات مختلف داره. این تو اصطلاحی که کتاب حکمت، چون برای حالا شاید تو ادامه بحث اشاره این بکنیم، یه وحدتی داریم که تو روایات هم نفی شده از خداوند، وحدت عددی. اینکه خدا یکی باشد از جهت چی؟ عدد. وحدت عددی رو مانندش تماما به یک تا. ببینید تا یعنی چی؟ تا یعنی نمونه. لذا میگیم یک تا، دو تا، سه تا، چهار تا. چی بیا داشتن میگم به تاکت اندازه داره، واحد شمارش داره. مثلا یک تا رو معمولا اطلاق میکنن به چیزی که وحدت عددی داره، یعنی میتونه تا داشته باشه، همتا داشته باشه، نظیر داشته باشه. بعد بگیم چی؟ بگیم این یک تاست یا بی تاست، یعنی نموره ای نداره. اما احد رو در مباحث کلامی فلسفی اطلاق میکنن به چیزی که وحدتش موافق وحدت عددی است، یعنی اصلا نمیتونه نمونه داشته باشه. یعنی ما لا ممکنه ان یفرد لو بدله سان، لذا از اون تعریف به یگانه برای اینکه تفکیک بکنه اینها در اصطلاح. ولی در حالت زبان فارسی عمومی خودمون که خیلی فرق بین اینا گذاشته نه،
مثلا
این هم درست میدونی چون تو فرق میشون، حالا میدونی چون تو زبان روایات ما معنی بسیط به کار میره، درسته؟ گرچه تو روایت واحد به هر دو معنی به کار میره، احد هم باید به هر دو معنی به کار میره، سلام علیکم. ولی یه مقدار شایع ترشون هست که احد رو اولی اختصاص میدن، واحد رو به دومی اختصاص میدن. خب بس ما فرم این سلام بس دوم این قیدش خاطرتون باشه که وحدت یعنی یکی بودن خداوند متعال به اعتبار داشتن صفت. با توجه به این قیدی که عرض کردیم، ما به اعتبار صفات مختلفی که مد نظر قرار بدیم میتونیم اقسام مختلفی از وحدت یا توحید درست بکنیم. یعنی از اینجا مشخص میشه که چرا توحید رو تقسیم کردن به اقسام گوناگون، چرا برای توحید معانی متعدد فرض کردن و لحاظ کردن. حالا بعضی از اینا اینه قابل حس و هم نیست، یعنی شما فهمید که میگیم وحدت خداوند در علم، وحدت خداوند در رزق، وحدت خداوند در فعل، هم تو فهرست کنیم. ما یک تعدادی از اینها رو مهمترن و در بحث‌های کلامی به خصوص با وهابیت بیشتر محل قیل و قال هستش، اونا رو فهرست میکنیم و عرض میکنیم. اول یک وحدت در خالقیت، کارو ما دیگه از ما تبدیل کنیم به توحید در خالقیت. فرق توحید و وحدت چی بود؟ عرض کردیم وحدت صفت شیء است بی نفسه، توحید چی بود؟ توحید صفت است به حسب اعتبار موحد. تفاوتشون اعتباری، تفاوتشون حقیقی نیست، درسته؟ چون توی باب تفعیل بود، یعنی یک کسی چیزی را نسبت به وحدت بدهد. وحدت مصدر لازمه، یعنی یکی بودن. حالا ما چه بگیم توحید در خالقیت، چه بگیم وحدت در خالقیت، ما هم دیگه یکیه. اما حالا فعلا اصطلاح علمای علم کلام و حکمت و امثال اینا برای این هست که مبانی به عنوان اقسام توحید میشمارن، لذا خب ما هم بهتر از اصطلاح تبعیت کنیم، بگیم اقسام توحید به جای اقسام وحدت. خب توحید در خالقیت یعنی چی؟ با این مقدمه معنیش باید حتما روشن میشه. یعنی کسی با خداوند متعال در خالقیت شریک نیست. خب سوال، منظور از خالقیت یا خلق چیست؟ به نظر شما باید خالقیت رو چجوری معنی بکنیم که باید یکی از لوازمش این بشه که خداوند متعال در خالقیت شریکی نداره. یک مقدمه من درد بکنم، قرآن کریم درباره خالقیت دو تا تعبیر داره. یه تعبیر است که فقط خالقیت مختص به خداوند است، هل من خالق غیر الله، آیا خالق غیر از خدا هست یا یه تعبیر دیگه اش است که نه، میفرماید که غیر از خدا کسای دیگه هم خالقن. نام فرماید تبارک الله و احسن الخالقین، خداوند متبارک است، بلند است، پر خیر و برکت است، کسی که بهترین خلق کنندگان است. خب افعال تفضیل همچه مال جایی است که مجموعه در صفتی با هم دیگه شریکن، یکی از بین اینها انتخاب میکنه. این تعبیر نشونه که یعنی پس ما خالقهای متعددی داریم، خداوند بهترینشون رو در مقایسه است. خب این دو تا با هم چه تفاوتی دارن؟ خلق رو چجوری تفسیر کنیم که به یک تفسیر مشترک با خداوند متعال باشد، به یک تفسیر دیگه چه باشد؟ از مختصات خداوند متعال. بزرگان فرمودن ادله روایی داره، ادله عقلی هم داره دیگه، حالا حوصله بحث ما نمیگیش بکن وارد اینا بشیم. فرمودن اگر منظور از خلق معانی خیلی بخواییم با بیان آسون عرض بکنیم، یه ایجاد استقلالی، دو ایجاد غیر استقلالی. حالا دی کلمه ایجاد کلمه ایست که حکما متکلمین به کار میبرن، تو لسان روایات قرآن به کار نمیره و تعبیر خلق اتفاقا خیلی فنی‌تر و دقیق‌تره. ولی حالا دیگه اصطلاح حکمت و کلام شده ایجاد. گفتن اگر منظور از ایجاد ایجاد غیر استقلالی باشه، و همونطور که خداوند متعال خالق است، من و شما هم خالق، مثلا ما میتوانیم بعضی از چیزها رو کنیم ایجاد کنیم. حالا حد اول نه، حد اولش اینه که ما خالق افعالمونیم، یه سری کارها رو چی میکنیم؟ ایجاد میکنیم دیگه. نوشتن رو ایجاد میکنیم، صحبت کردن رو ایجاد میکنیم، میتونیم خیلی چیزا رو در نفس خودمون خلق بکنیم. همه ما میتونیم الان اینجا که نشستیم اراده کنیم، به صرف ارادهمون یه تصویر رو در ذهن خودمون خلق کنیم. مثلا امروزی ها مثلا در فارسی میگن هنر آفرینی، آفرینش همون چیز همون خلق است. یکی از میتونه یه هنری را بیافرینه، یک طرز رو در خودش ایجاد کنه. ولی اینها ایجاد استقلالی نیست، ایجاد غیر استقلالی است. یعنی چی؟ یعنی منی که به ظاهر خالق هستم و دارم ایجاد میکنم، خود من با تمام وجودم در دست قدرت خداوندم، خودم از برای خودم استقلال ندارم و لذا در حقیقت من به اون شیء وجود رو افاضه نمی کنم، وجود رو از عالم بالا می گیرم به پایینی منتقل می کنم. در ظاهر بنده ایجاد کنندم، اما در واقع بنده چی هستم؟ واسطه فعلم، منتقل کنندم. ایجاد های غیر استقلالی به تعبیر چی هستن؟ مساوی هم با وساطت در ایجاد. چون کسی که مستقل نیست، خودش هم مال خودش نیست، اگر چیزی را ایجاد کرد، در حقیقت یه چیز را از عالم بالا گرفته به دیگری منتقل کرده. اما ایجاد استقلالی ایجاد حقیقی است. حالا می فرمایم اگر منظور از خط ایجاد استقلالی باشه، این صفت چی از منحصر بر خداوند بود؟ اما اگر منظور از خلق اعم از ایجاد استقلالی و غیر استقلالی باشه، منحصر در خداوند نیست. لذا اگر گفتن تبارک الله احسن الخالقین، درسته معنای اعم منحصر نیست، مثل آیه شریف احسن الخالقین طبیعتاً اختصاصی به خداوند متعال نبود. پس ما اگر میگیم کسی با خداوند متعال در خالقیت شریک نیست، اگر خواستیم اینجا به خالقیت یه قید اضافه کنیم، ببینیم خالقیت حقیقی، چون اون ایجاد غیر استقلالی خالقیت حقیقی نیست، باید اون مسامحه بهش میگیم خلق، در واقع وساطت در ایجاده، نه ایجاد حقیقی. خب این طورت در خالقیت تاریخشش چه؟ حتما دیگه سرمان اینو ملاحظه فرموندن در بین اقوام غیر مسلمان و به خصوص مشرکین، ما معمولا به کسی برخورد نمی کنیم، معمولا که معتقد به توحید در خالقیت نباشد. آیات قرآن کریم می فرماید مشرکین عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مشرکین قریش، اینها همه به توحید در خالقیت معتقد بودن. مثلا وقتی داشتیم پرسیم لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، در پاسخ اینکه آسمان و زمین کی خلق کرده، همه میگن خالق الله. ولی میگن در بعضی از اقوام و امم دیگه بودن کسانی که معتقد بودن خالق عالم یگانه نیست، هم دیگه عالم خلق کردن. حالا این بحث دارید تو بحث ما تأثیری نداره، ولی اون نقطه اصلیش مهم است که مشرکین قریش توحید در خالقیت رو قبول داشتن. یعنی ما باید بعداً بدونیم اون نقطه که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در دعوت به اسلام روش تاکید داشتن، مسئله توحید در خالقیت نبود، چون مشرکین قریش هم خودشون این مسئله رو پذیرفته بودن. این معنا
یه بحث اینه که همین بحث لیا بولن نظام این بحث رو چه توضیح میشه که آدمی که یا بحث تیغون رو داره تو آیه دیگه بحث آینده داره بحث اونجا نیست بحث
یه وسیله، یه وسیله رسولیت آیه بفرمودن گفتن همین کار به تنها خداییشون به توحید میکردن خود خداوند بود، در حالی که با بتهاشون توحید نمیکردن. اینها یه مقدار جمعش مشکل
نیست، جمعش مشکل نیست، چون شما مشرکین جزیره العرب یه قوم متمدن دانشمند که نیستن که یک منظومه فکری متناسب و همگون داشته باشن که
مثلا فهمه ایشان منحصر در همین خدا شده،
بقیه
خدا
در این این که معترفن به خالقیت خدا متعال، ولی از دست خدا شاکی بودن، نعوذ بالله، درست به معترفن به الله تعالی، چون معترفن به الله تعالی فکر میکنن الله تعالی کمکشون نمی کن و میخواد بعدا عذابشون بکنه و هی پیغمبر میخواد که این کار کنه کار بکنه، یه نوع لجاج و انادی با الله تعالی داشتن، خب لات و عزاق پیغمبر نمیخواستن که بگن این کار بکنه کار بکنه، مثلا بالات و عضا و منات و امثال اینا معاندتی نداشتن، ولی قرآن کریم تو این معنا آیاتش دارن صریحه. نمیدونم شما آیه برخلاف این پیدا کردین تا الان؟
بحثشون این بود اولا که آیه ها جوابهای اینها مقابل یا سین یا سرش،
نه سین نداره، لام داره با نون تأکید، و همه هم میگن که لام وقتی برخلاف فعل مضارع بیاد با نون تأکید ظهور در زمان حال داره. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، نه این همون موقعش میپرسن اونجا، نه در آخرت جواب میدن. در قرآن که ما همشون نه به استفهام انکاری با این مسئله برای برخورد میکنه، اصلا تأکید قرآن رو خالقیت نیست، شما با مثلا تعابیر مثل لا اله الا الله یا و هو رب کل شیء زیاد برخورد میکنه، اما این تعبیر که اصرار بر خالقیت خداوند و نفی خدا از دیگران باشه تو قرآن خیلی کمرنگه.
دقیقا این بحث اختلاف بین گروه های آمون شیعه دیگه، یعنی یک گروه قبول نمیکنن که قرآن قبول میکنن، یعنی مد و خیلی خواهی شرکی هم بودیم بحث کردیم شما ایشون تبون از اکمان خواهد تشکر این توضیح بدیم از هر گروه که بین دقیقا یه نظر دارن، یک گروه من این همتشو میگیرن، یک گروه من این همتشو، یعنی مهمدیم اگر استناد کنه بین هست مخالف بحث و قول سلامی فلسفی میشه، قبول نکنه مخالف به هم بیاغونه این بار میشه، یعنی
نه خواهیم ما گیرم درست که دکست تقلیب بکنیم، ما این آیه قرآن دیگه، یعنی شما آیه برخلاف این پیدا که من تو رو برخورد نکردم
درسته؟
نداره اون سیقونه هم نفی که نمی کنه که طرف مقابله شد، درسته؟ اون به اعتبار تأخر نسبت به زمان سوال هست که اگر ازشون بپرسین، درسته؟ در پاسخ سوال خواهند گفت، میزیم ما تو فارسی هم بگیم خواهند گفت، این خواهند گفت فارسی سمونه؟ خواهند گفت فارسی آیا یک معنای مثلا مجموعی داره؟ دلیل برای این است که این الان قبول ندارن، این کاملا سازگار است با اینکه الان هم قبول سوال خواهند گفت، یک استعمال کنم عرفی و چیزه، یه جایی بیاره که یه بوی از این بده که مثلا مشرکین قریش، مشرکین قریش از هم نه اقوام ملل دیگه اعتقادی داشته باشن به اینکه کسی غیر از الله تعالی رو خالق بدونن. من واقعا بنده برخورد نکردم، نمیدونم چه کتابای بزرگان نمیدونم همین چیزه، یعنی تقریبا بین آقایون مسلم است، معتقدان هست که خالق رو فقط الله میدونستن اینا، عرضم تو اقوام دیگه هستن، ولی اونایی که طرف حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بودن در صدر اسلام اونا بیا همین چیزی متقن اونایی چی پیدا کردن بفرمایید دیگه.
حتی نسبت به لات و عزا رو اینا رو واسطه میدونستن؟
بله واسطه میدونستن، یعنی حالت واسطه میدونستن، نه واسطه در فیضا، درست اینا رو در تدبیر مستقل میدونستن، در خالقیت، یعنی خودش معتقد من که لات و عزا مخلوق هم، اونی که یاد داشترش بحثه که حالا بهش برسیم، بحث توحید در ربوبیته که وهابی ها مثلا میگن توحید در ربوبیت هم مسلم بوده در نزد مشرکین، پس رسول خدا مثلا فقط در توحید در الوهیت، ما میخوایم بگیم نه توحید در ربوبیت از ارمغان های دین اسلامه، مشکل قرآن که توحید در ربوبیت معتقد نبودن، ولی در توحید در خالقیت بنده نشدم تا اختلافی باشه. حالا من حالا شما بودم بگردن
اینطوری که شما توحید رو اینکه تمام سه دسته تمام دیگه، یعنی خالقیت اون بعد ربوبیت جدا کردیم، چون وهابیت وارد دو تا اونا دو تا بودن، یک الوهیت یک بحث اون رفت ربوبیت، یک خالقیت جدا ندارن، یعنی
حالا من هر داش بکنم اگه اجازه بدین درسته که تحقیق بشه، بعد بعد سر دو تا جو لحاظ
در واقع بعد سه جلسه قبل باشم درستم دیگه هم اصلا دیگه نه شما رو مثلا عرض ولی الان سه تا افراد قبلی دقیقا من این بحث رو باشون داشتم دقیقا ندارم مخالف بگید دقیقا من سه تا هفته
این حالا شما من اشتباه میکنم ولی خب
نه نه شما بزرگا من خود از حق من الکاتیز رو خوردم دقیقا همین فهم شما رو فهم بودم، یعنی قبول کردن که بابا این خیلی شکله حتی مثلا فهم در آرکول جا بوده آمولی ندارست میگه واقعا این دیگه، ولی خب دیگه میگه این بحث هم بزنید.
حالا شما این بحثا که بحثا بزن کنار، ادله شو نگاه کنید، یعنی دلیل اختلافش پیدا شد که همه قبول میکنید اینا که بنده ما دلم اینه حالا بودم شما پیدا که این تذکر بدم که دلم اینطور این معنا مورد قبول مشرکین قریش بوده به شهادت آیات قرآن این یه قسمت توحید معنی دوم توحید که معمولا توی کتاب های کلامی و فلسفی خیلی ازش بحث میشه توحید در قناع ذاتیه یعنی این که خداوند متعال توحید در این تعبیر قناع ذاتی با تعبیری که بیشتر در آیات و روایات به کار میره تو زبان فلسفه و کلام بهش میگن چی میگن وجود به وجود درسته مثلا یعنی در صفت قناع ذاتی کسی با خداوند متعال شریک نیست هیچ موجودی نیستش که مستقیه به ذات باشه رو پای خودش باشه همه محتاجی به دیگری هم و رو دوش دیگری میستن ممکن است سرانه مکرم بگم خب وقتی ما توی در خالقیت رو گفتیم دیگه نیاز به این دومی نیست اگه قبول کردیم که خداوند تنها خالق است خب پس اینی بقیه همیز با مخلوق هم. با اینکه اینطور نیستش ممکن است ما قبول کنیم که فقط خدا خالق است اما بگیم همه چیز مخلوق نیستن یه همچین عقیده‌ای هست گفتن مثلا ما چند تا واجب الوجود داریم دو تا سه تا این واجب الوجود ها دو تاشون نعوذ بالله خلق کردن بلد نیستن خودشون با خودشون وایسادن اما خالقیت ندارن یکی دیگه شون هست که خالقیت داره خب این عقیده قائل به توحید در خالقیت هست میگه همه مخلوقات منتصبن به خداوند ولی میگه یه سری چیزا هم هستن که مخلوق نیستن جدا کار خودشون میکنن پس ممکن است کسی قائل به توحید در خالقیت باشد ولی قائل به توحید در قناع ذاتی نباشد توحید در قناع ذاتی اخص مطلق است از توحید در خالقیت و ما بل افترامش مشخص شد دیگه درسته ممکن است کسی قائل به توحید در خالقیت باشد اما واجب الوجود را متعدد بدونه معتقد به واجب الوجودهایی باشد نیستم معتقد به واجب الوجودهایی باشد که اینها خالق نیستن خالقیت ندارن خب کسی با او شریک نیست این تمام این توحیدها در مقابل این جمله هم دیگه شما کلمش عوض کنید توحید در خالقیت یعنی کسی با خداوند در خالقیت شریک نیست توحید در قناعت در قناعت ذاتی با خداوند شریک نیست و حاکیت حکمی به همین شکل باید ادامه بدونید خب توحید در قناع ذاتی به این صراحت بنده آیه یادم نیست در قرآن کریم با این تعبیر آمده باشد که هیچ کسی مثلا غیر از خداوند متعال غنی چه نیست حصر اضافی در قرآن داریم انتم الفقراء والله هو الغنی اگه این هو الغنی هایی که در قرآن آمده رو حصر حقیقی تلقی کنیم میشه همین معنا چون غنی در آیات قرآن مثلا قناع مالی که نیست قناع وجودیه یعنی اگه بخوام دال بر این توحید رو در قرآن پیدا کنیم همین تعابیریه که حصر صفت قناع داره در خداوند به شرطی که حصرش حصر حقیقی باشه حصر اضافی نباشه خب این معنا مورد پذیرش مشرکین قریش بوده یا نبوده خیلی نمیشه قضاوت کرد چرا؟ چون مفهوم وجود به وجود یه مفهوم خیلی عرفی نیست یه مقدار پیچیده و عقلیست اگر بگیم که اونها خالقیت و وجود به وجود ملازم میدونستن ممکن است بگیم که چه اونا وجود به وجود هم منحصر به خداوند میدونستن ولی گن آیات قرآن ظاهرا صریح در این نیستش که مشرکین قریش چه عقیده ای داشتن آیا مثلا آلهه خودشون رو مستقل در خلق میدونستن یا باور داشتن که آلهه خودشون هم مخلوقن اینا خیلی از آیات قرآن لاغر بنده چیزی متوجه نشدن خودم دقت کنید این بحثا جای دقت رو پیگیری کردن داره ولی به هر حال یک از عقاید اسلامی است تو روایات ما مفصل آمده روشم خیلی تاکید شده آیات قرآن بهش اشاره دارن حکما و متکلمین معمولا بحث توحید ها شروع کنن از اینجا شروع میکنن همه وحدت خداوند متعال رو در وجود وجود طرح میکنن بعدا میرن سراغ بقیه صفات این هم یکی از اقسام توحید سومین قسم از اقسام توحید
این قسمی کلام بیان کرد این قائل هم دار هست نکردن
که چی؟
همه احسان که داره بیان کنه قائل داره کسی این چیز قائل باشه
قائل
بیانه
بله قائل که مسلمان داره ولی قائل که مخاطب قرآن باشه در اصل نزول قرآن باشه بیشتر از مسلمان مهم است که داره یا نداره
نه ولی چی متصدر میکنه چند تا واجب وجوده
این خیلی طبیعیه مثلا مثل کسایی که مثلا فرض بفهمن میگن ماده ازلیه مثلا درسته ماده کسی فرقش نکرده ماده برای خودش واجب وجوده یه خدای عادی ماورای ماده ایم از ماورای ماده برای خودش چی هست واجب وجوده خود خودش مال نیست درسته بعد اون ماورای ماده رو ماده داره کار انجام میده کار هایی که تولید میشه توسط کی هست ماورای ماده است ولی ماده خودش چی هست خودش ازلی است دیگه خیلی از اینا که ماتریالیست تلقی میشن یعنی معتقدن به اصالت ماده و وجود ماورا را هم میپذیرن اینا تعدد واجب الوجود دارن ولی ممکنه تعدد خالق نداشته باشن چون ماده رو معمولا خالق نمیدونن ماده رو چی میدونن قابل میدونن پذیرا میدونن کننده کار رو نسبت میدن به ورای ماده ولی میگن ماورای ماده میگن اثر میذاره رو ماده ماده هم برای خودش از ازلی و ابدی است ما تو دستگاه فکری خودمون معتقدیم نه ماده خودش هم مخلوق است و خداوند متعال که کار رو انجام میده پذیرای کار رو هم چیکار میکنه خودش ایجاد فرموده ولی اونها نه اینا در واقع دوگانه انگارن دو تا اصل قائلن که یکی از این اصلا تولید کننده است یکی چی هستش یکی قبول کننده است مثلا این قولش ممکن است اصلا بعید از نظر تاریخی چون ارزم مفهوم وجود وجود مفهوم فلسفی است توی جامعه بسیط پیش و پا افتاده نامه اصلا یه همچون مفهومی طرح نمیشه ولی اگر ممکن است اینا بگن مثلا لات و عزا واجب الوجود هم خدا هم واجب الوجود هست ولی خدای واجب الوجود است که مثلا بقیه رو خلق کرده لات و عزا کسی رو خلق نکرده قابل تصوره که گرچه بعیده ظاهر ابتدایش این استش که اونا معتقدن همه ماست و الله مخلوق خداوند میشه قسم سوم میشه توحید در ربوبیت ما اگه بخوایم معنی توحید در ربوبیت رو متوجه بشیم اون چیزی که خیلی مهم است این است که بیایم معنای ربوبیت رو چیکار کنیم تشریح کنیم بازش بکنیم که ربوبیت این بازی مشخص است یعنی کسی در صفت ربوبیت با خداوند متعال شریک نیست دیگه ایناش دیگه توضیح لازم نداره
حتی این همه به صورت مستقل غیر مستقل بحث میشه دیگه
چی؟
بحث توحید در ربوبیت مثل خب. همون توحید
حالا الان میخوایم بازش به ربوبیت یعنی چی ربوبیت رو توضیح بدیم ببین معنای رب و که رب الان ماده رب رب گرفته شده است در اصل زبان عرب معمولا میگن به مرایش از معنای مدبر مثلا میگن رب کل به یعنی رئیس خانه است دوسته رب به کل به دوسته یعنی کدبانو بنی کشه از مسئول خانه است به همون ملاک مثلا فرض کنیم رب کل به فارسی بهش میگیم چی میگیم ده خدا یا میگیم کد خدا چون ده و کد دارم به من میگیم ده کده حالا یا خدای ده هست یا خدای میتونم کد میتونم این تعبیر تو زبان عربی بوده تقریبا تو فارسی هم ازش معادلش به خدا تعبیر میشده درسته یا خداوندگار هم تو قرن هفتم هشتم میگفتن یکی از دیگه مدبر یک مجموعه است خب هویت مدبر چیه؟ مدبر کسیست؟ حتی ما رو کلمه مدبر نمیخوایم با اسم چون مدبر از جهت فنی و ادبی دقیقا معادل رب نیست یه تعبیرش که الان معمولا میگم ما حالا چون استفاده میکنم داریم میگیم ولی خیلی دقیق نیست رب یا مدبر کسیست که امور جایی را بر عهده دارد خب اگر از ما بپرسن مثلا رب البیت یا رب قصول بیت یا رب القریه آیا همه امور بیت را بر عهده داره؟ طبیعی است که خب نه چون اموری که در یک خانه اتفاق میفته اموری که در یک قریه اتفاق میفته یه مقدارش در حیطه اختیارات ذهن خدا و کد خدا خم شد ولی مثلا اینکه بارون میاد یا نمیاد مثلا زراعت ها سبز میشن یا سبز نمیشن افتار تو خونه هاشون چی کار میکنن اینا از ایده اختیارات رب القریه خارج رب حقیقی کسی است که تمام امور را چیه بر عهده داشته باشه. درست رب حقیقی دو تا شاخصه داره، میگم برای ما خیلی مهمه. یک، باید تمام امور را بر عهده داشته باشه. دو، رب حقیقی و خودش مربوط نباشه. ولو اگر رب حقیقی خودش مربوط بود، معلوم میشه که فضل ربی که استش بالاتر از اینه، این به ظاهر رب است، این واقعا رب نیست. این از تحلیل خود مفهوم رب میاد، چون اگر معنی رب رو درست تصور کنیم، کسی که دیگری داره او رو تدبیر میکنه، معلوم میشه که خودش از خودش رب نیست. اونی که رب است اونی که دیگری داره تدبیرش میکنه. رب حقیقی باید مربوب دیگری نباشد، وگرنه که اگه مربوب دیگری باشد، رب در حقیقت آن دیگری است. خب اگه معنی رب رو به این شکل معنی حقیقیش تصور بکنیم، این اصطلاح لغوی رب بود. اگه معنی رب رو بشه به حقیقیش تصور بکنیم، طبق نظامی که در قرآن کریم تبیین شده، صفت ربوبیت حقیقی باز داره منحصر است در خداوند متعال، که این به تعبیر دیگه همون چیزی که شما فرمودید، یعنی ربوبیت استقلالی در مقابل ربوبیت غیر استقلالی. این صفت منحصر میشه در خداوند متعال، یعنی غیر از خداوند کسی نیست که یک، تمام امور را بر عهده داشته باشه، دو، مربوب به کس دیگری نباشه. چون از نگاه قرآن کریم هر کسی که تو عالم یک ربوبیتی داره، خودش هم در واقع مربوب دیگری است، پس در حقیقت ربوبیت حقیقی نداره. درست؟ خب حالا لازمه این معنا چی هست؟ اساسا ما یه بار بنویسیم از نگاه قرآن، از نگاه قرآن جدید، خداوند همه امور را استقلالا بر عهده دارد و کسی دیگر در این صفت با او شریک نیست. خب این جمله واقعیت هم هست، گفتنش آسونه، اما پذیرفتنش و تحلیل کردنش آسان نیست. این اگه این جمله رو آدم روش خوب فکر بکنن، میخواد تو اعمابش بره، از دلش یک عالم شبه میگذره بیرون. این شبه رو هر کم در جای خودش مستقلن پرداختن و جواب دارن. میدونید که تقریبا غالب دانشمندان جهان اسلام این مسئله رو قبول ندارن. ما یک بحث داریم در جهان اسلام بسیار بحث جبر و تطبیق و امر بالامر. اگه نگیم 99 درصد، لاقل 90 درصد بزرگان ما یا جبری هم یا تطبیقی شیعی هم کنن هم سنی هم، یعنی همه شون لاقل در اختیار عبد برای عبد استقلال بایدن، چون معمولا معتقدن اگر بگیم خداوند همه امور را بر عهده گرفته، خب لازمه شده که اختیار عبدم در دست خدا باشه. بعد خیلی از تصورشون هست که این علشی لازم میاد، جبر لازم میاد. رضا خب آقایون کفایی هم حتما ملاحظه کردن، مرموع خوندم که یه همین حرفی دادن، اگر جنو متهم کردن به عقیده به جمع، باید خب آقایون مسلمان جبری نیستن، یه تقریبی از امران بنن امران داره دارن. حالا ما وارد این بحثا نمیخوایم بشیم، ولی از نگاه قرآنی کریم خداوند همه امور رو بر عهده گرفته، حتی اراده عباد هم در اختیار خودش را فهمده، ما تشاهون الا ان یشاء الله. حالا این مسئله چجوری با اختیار جمع میشه و با ثواب و عقاب چجوری جمع میشه و شبه جبر چجوری دفع بکنیم، این حرفا اونا همش بحث مفصل است که دیگه توی کتابهای فلسفی و اصولی مفصل بزرگان بهش پرداختن. گرچه اقوال مرحوم حاج آقازاده همدانی میگن بیشتر کسایی که تو اصول وارد این بحث شدن سر از تفکیک در آوردن، ادعای مردم سر از جهل در آوردن، این بحث پیچیده است، الان به ما مربوط نیست. ولی از نگاه قرآن کریم خداوند همه امور رو بر عهده دارد. اگر این قید همه امور رو مد نظر قرار بدیم، یه نکته، یک اشکال اساسی که وهابیا بهش دچار هستن روشن. وهابیا معتقد هستن که این عقیده در بین مشرکین قریش هم بوده. شعارشون چی است؟ شعارشون است که میگن قرآن کریم همونطور که میفرماید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، میفرماید اگر ازشون پرسید من سخر الشمس والقمر، بازم میگن چی؟ ليقولن الله. اگر ازشون پرسید من انزل من السماء ماء، بازم ليقولن الله. گفتن پس ببین قرآن متعال حتی تدبیر قرآن متعال حتی تدبیر امور رو هم از دین مشرکین به عهده داره و مشرکین واقعا پذیرفتن و معتقد هستن که خداوند امر باریدن باران و امر تسخیر شمس و قمر هم در دست خودش. با اینکه این دقت کنید این آیات فقط نشون میده که مشرکین قریش ربوبیت خداوند را به نحو موجبه جزئیه پذیرفتن، یعنی توحید در ربوبیت نیست بلکه چه است؟ بلکه قبول ربوبیت است به جمله. درسته؟ ما آیه در قرآن نداریم که از زبان این هم نداریم بنده بلد نیستم که از زبان مشرکین گفته باشه که مشرکین تمام شؤون عالم را به خداوند نسبت میدادن. علال قادم نباید این طور باشه. اونی که در قرآن داریم فقط توحید در خالقیت را پذیرفتن و ربوبیت خداوند را فل جمله. و از این که حالا اینا تسخیر شمس و قمر رو نزول ما و امثال اینها رو به خدا نسبت میدن، نمیشه نتیجه گرفت که پس اینها همه امور را به خداوند نسبت میدن. آنچه در قرآن کریم از سنتای تطور که بنده اطلاع دارم فقط پذیرش ربوبیت الهی به نحو موجبه جزئی است، نه موجبه کلیه. به موجبه کلیه میشه چی؟ میشه توحید در ربوبیت. چون توی ضروریات یعنی کسی با خدا اصلا شریک نباشه. اینکه حالا اینا بگن یه سری کارا رو خدا انجام میده، یه سری کارا هم یکی دیگه انجام میده، اینا تفکیک کنن و تقسیم کنن، توحید در ربوبیت نخواهد شد. اینا که ظاهرا بعد مسئله روشن و واضح بشه. درسته؟ خب حالا یک سوال خیلی مهم اینجا داریم. اینا اگه در واقع عنایت بفرمایند، چون بعداً با این خیلی کار داریم. در مقابل رب در ادبیات دینی ما چی هست؟ یک کلمه داریم به عنوان عبد که با توی دوان اهلویت علیه السلام زیاد استفاده میشه که در مقابله رب گاهی مربوط میآورن و گاهی عبد. مثلا میگیم انکن تو فعصر عبد درست فنده نعم رب، یعنی رب در مقابله است، در مقابل عبد است. یه تحلیلی از معنای عبد اینجا با همگی داشته باشیم. این تو بحثه بعدیمون خیلی
باز میخوام این نگاه از نگاه قرآن خداوند همه را استقلالا فلانی حرفی که پایین نوشتیم یعنی تعویل داره از نگاه شیعه یا نه، یا همین ها شیعه قبول داره؟
نه همین قبول داره شیعه. از شیعه که بینه خود شیعه هم بلاخره یه فراز و نشیبی داره در طول تاریخ زمان ما اقوال مختلف هم، ولی طول عبارات شیعه که این مسئله خیلی سریع آمده است. لا یکون هم رو
ما نسبت به ائمه همین رو میدیم دیگه.
نه ما صدا ائمه استقلالا نمیدیم، تمام دعوای ما با بزرگان شیخیه در همین مسئله است. سلام بهتون. که بزرگان شیخیه مثلا آقا احمد احسای یا سید کاظم رشدی اینا بنا دارن به یه شکلی امور را استقلالا به ائمه نسبت دادن که یکی از اقسام یا دیگر اقسام تفویض است. تفویض اصطلاحات مختلفه یکی از اقسامش است، تفویض به امور تکوینیت الان ائمه در مسلم که نسبت نه میگه اونها در انجام این امور مستقلن. چرا؟ چون یه شبهه‌ای دارن که میگن اصلا خداوند متعال جو قدیم است، ربط حادث و قدیم هم محاله، اصلا نمیشه امور ما حادث به متغیر رو به خدا نسبت داد. دو به قول خودشون یک برزخی بین خدا و مخلوقات معتقدن، میگن اینا رو باید نسبت داد به این برزخ،
چون در این صورت هیچ بحث دیگه بین ما و وحدیت نمونه، چون تو مباحث اونم وقتی نگاه میکنی بحث استقلالی و غیر استقلالی تو تمام مباحث آوردن، تو بحث علم غیب هم همینطور آوردن دیگه.
حالا اگه اجازه دین آسته آسته داریم کم کم ببینیم وهابی به بدترین انواع شرک دچارن، به بدترین نوع شرک دچارن و نگاه استقلالی به کل عالم دارن، گرچه خودش متوجه نیستن. حالا اجازه دین آسته آسته داریم که سیر وقت هم نرده باشیم. ببینید من بررسی مفهوم عبد، این کلمه عبد ما باش خیلی کار داریم توی بحثایی که با وهابی ها داریم و در فهم آیات قرآن. عبد در زبان اصلش به معنایی که از عبد مصادف با مملوک، در مقابل چی؟ در مقابل مولا. عبد در زبان عرب باز دوره همونطور که توی رب عرض کردیم، رب گاهی مواقع مالک و مدبر امور یک مجموعه است، همه اشرا بعض موقع مالک و مدبر است، بعضی را مملوک هم دارای شئون متعددی است. درسته کسی که میخواد عبد باشد گاهی عبد است از یه جهت، گاهی عبد است از جمعی جهات. درسته عبد، عبد کامل و حقیقی دو تا خصوصیت داره. یک، از همه جهات مملوک باشد. دو، به خاطر این ضعیفت عبد کامل و حقیقی یک مولا، نه که از همه جهات مملوک مولا باشد. دو، مولا خودش مملوک دیگری نباشد. باز به همون استدلال سابق که اگر مولا خودش مملوک دیگری بود، طبیعتا پس این مولا مولا نیست، عبدمون مولا نیست، بلکه عبدمون یکیه بالاییست، عبد مولای مولاست. چون مولای حقیقی اونیست که واقعا ولایت داشته باشه. اگه خودش مملوک دیگریست و فقط واسطه هست، پس ولایت مولا که از مولا بسید که بالا هست. شما خواستین همه نمیشه به شکل برعکس هم بنویسیم، بنویسیم زن مولای حقیقی دو تا خصوصیت داره. یک، مالک همه جهات باشد. دو، مثل مملوک کس دیگری مملوک دیگری نباشد. این بازگشت به یکی، این عبد کامل و حقیقی است. اما خب عرف که همچه چیزی نمی فهمن، عرف که مالکیت در همه شئون و جهات و مملوکیت در همه شئون و جهات و اینجور حرفا متوجه نمی شد. لذا در زبان عرب و همچنین در زبان فقه که ائمه علیهم السلام با همین زبان صحبت فرمودن، به کسی که از بازار می خرنش و مالک برخی از شئونش میشن بهش میگن چی؟ میگن عبد. ما خودمون اصلا کتاب دیدیم در کتاب احوال عبید دیگه، درست بره هم افسار داشت بحث میکن. عبدی که در فقه بهش میگیم عبد، مملوک است از چه جهت؟ از برخی از شئون خاص. مثلا مولا حق تنکیل نداره، نمیتونه مثلا گوشش رو ببره، حق قتل مثلا چیه نداره، حق اینکه اینو تحمیل بهش بکنه مشاق را محبوب طاقتش چیه نداره، مالک اعضای بدن این نیست، فقط میتونه بهش امر و نهی بکنه به مقداری که اصل و خرج لازم نیاد. پس در واقع مولویتش از محدود است. ولی خب ما چون همین مقدار تو رابطه های عرفی از معنای مولویت و عبودیت میفهمیم، بهش میگیم عبد. اون کسی که واقعا مولاست مثلا او عبد هستیم که است، با طبعا فقط خداونده. در نگاه قرآن، در نگاه شیعه سنی همه باید چکار کنیم؟ قبول داریم. وهابی هم اینو قبول داریم. برای تفاوت بین این دوتا معنا، یعنی ببینیم ما این به این شکلی بنویسیم، در اطلاقات، در اطلاقات شرعی عبد دو معنا داره. معانی عبد در دومیرت، عبد در فقه کسی که مولا مالک عین و برخی منافع غیر است. با همون حدود شرعی
دو، در معارف که در معارف مخلوقات نسبت به خداوند اون ملکیت خاطرتون باشه این ملکیت ملکیتش اعتباری و ناقصه ملکیت خداوند ملکیت حقیقی و کامله برای اینکه دو تا با هم فرق بکنه یه نکته مهم خاطرتون اگر باشه همونطور که شما در اصول فقه خوندین که کلمه امر گاهی مواقع معنای دستور به کار می‌رفت گاهی به معنای چیز و شی گفتن امر به معنای دستور امرش میشه جمعش میشه اوامر امر به معنی میشه امور از اختلاف جمع برخی از بزرگان استدلال می‌کنن بر اختلاف معانی مفرد عبد هم همین خصوصیت درش هست تو بحث وهابی‌ها خیلی به درد می‌خوره عبد به معنای اول تو اصطلاح عرف عرب جمعش میشه چی میشه عبید عبد به معنای دوم جمعش میشه چی میشه عباد عبد به معنای دوم جمعش میشه چی میشه عباد چون وهابی‌ها خیلی موقع به ما اعتراض میکنن میگن شما چرا اسم مثلا فرزندتون رو به حساب فرد میذارین مثلا عبدالحسین مثلا عبدالزهرا مثلا عبدالهادی عبد فقط باید عبد خدا باشه ما در جواب چی میگیم؟ ما در جواب میگیم عبدی که ما نسبت به اهل بلال ما سلام میدیم عبد به معنی اول است که عبد به معنی اول وجوب طاعت داره یعنی ما باید ازشون اطاعت کنیم تو پارکس اگه میگیم غلام حسین مثلا غلام رضا این غلام ائمه است این غلام هم معادل عبد است که جمعش میشه بعد چی عبید یعنی باید نوکریشون بکنه اطاعتشون بکنه هر چه امر انجام بده اما اون عبدی که فقط عبدالله هستشون عبد عبدی است که جمعش عباد است و مالکیت حقیقی و کامل داره که مالکیت حقیقی و کامل مختص است فقط به خداوند متعال خب این معنای عبد بود در مقابلش در مقابل و این خاطرتون باشه یعنی بحث استدلالی بود ولی چون مقابل مفهوم ربوبیت بود اگه ما گفتیم رب فقط یکیست نتیجهش این است که ما فقط عبد یک نفریم در معنای دوم عبد معنای دوم منحصر است فقط چی؟ منحصر است فقط در عبد بودن برای خداوند متعال اما معنای چهارم توحید اون بعدش تمام بشه دست شما معنای چهارم توحید توحید در الوهیت یعنی با کسی با خداوند متعال در الوهیت شریک نیست به همون شکل اگه بخوام این معنا دقیق روشن بشه ما باید بیم اول از همه معنای الوهیت رو مشخص بکنیم اینجا که برای این همراهی بکنیم یه در بدنگاه های بحثش این سختی نیست فقط روشنه فقط چون یه مثالی سر این اختلاف نظر و بحث و بررسی شده الوهیت به نظر منشون مصدر سنایی است اله پس ما اگه بخواییم معنی الوهیت رو فهمیم باید معنای اله رو درسته دو اله به حضر اعتقاد اهل لغت و تفسیر معادل است با معبود کسی که عبادت میشن پس برای فهم الوهیت باید این سراغ اله برای فهم اله باید این سراغ چی؟ سراغ عبادت یکی از مباحثی که در این میان خیلی مهمه و خیلی اساسی است توضیح معنای عبادت خیلی از لغوی که خب دقت نکردن اطلاعات نداشتن اومدن گفتن عبادت یعنی مثلا خضوع کردن، عبادت یعنی مثلا کرنش کردن، بعدش گفتن عبادت یعنی مثلا خضوع همراه با اطاعت. اینا دیگه حتما سروران دیدن در لغت نام نویسان عربی اینا. ولی ما اگه دقت بکنیم عبادت از چی گرفته میشه؟ عبادت از عبد گرفته میشه. عبادت فعلی است که این فعل از کی سر میزند؟ از عبد سر میزند. یعنی عبدی که حالت اسم جامدی داشتش که مورد قبلی معناش رو بررسی کردیم، اینجا داشت یک مصدری گرفته شده، عبد یعبدو متعدیس عبد هو. درسته؟ صفت عبد چی هست؟ صفت عبد عبودیت. کار عبد چی هست؟ کار عبد عبادت. درسته؟ عبادت اگه بخوایم دقیق تعریفش بکنیم، من دقیق میگم تقریبا حالتون که این تقریبشون درست کنیم، مساویست با اظهار عبودیت. یا مساویست با انجام کاری از این حیث که عبد است. ببین اظهار عبودیت یعنی چی؟ یک کسی صفتی دارد به اسم عبودیت، یعنی مملوک برای دیگری است، دیگری مالک شؤون اوست. این میخواد این خصوصیتش را که مملوک دیگری است و دیگری مالک اوست، خصوصیت مملوک بودنش را چکار کنه؟ ابراز بکنه. درسته؟ به چه شکلی میتونه این را ابراز بکنه؟ برای ابراز کردن این حال درونی، این دریافت درونی که دارن. درسته؟ برای امراض این راه‌های وجود داره. اینو شما باز در کتاب‌های اصول اگه ملاحظه کرده باشید، معمولاً توی بحث تعبدی و توسلی، حالا توی کتاب‌های حواشی که باید کتاب‌های خارج اصول من بحث مطرح که وقتی میگن اصلی تعبدی یعنی چی، میگن عبادت است یعنی چی، راه‌های داره. مثلا راه‌های اظهار عبودیت بعضی شما هم مرور کنید. مثلا یک سجده کردن، سجده کردن یک نوع تواضع، ولی چون نهایت تواضع دیگه آدم از سجده کردن تو خوشو پایین تر ببره. در دستورات شرع آمدن سجده کردن را نماد اظهار عبودیت قرار دادن، چون اظهار عبودیت با اظهار با خضوع خیلی فرق میکنه. من شاید قبلش برای عرض میکردم کسی که خضوع میکند یعنی نشان میدهد که از دیگری پایین تر، اما کسی که اظهار عبودیت میکند یعنی نشان میدهد که من انقدر از تو پایین تر هستم که تو مالک همه چیز من هستی و من برای خودم هیچ استقلالی در مقابل تو ندارم. درست کنم یعنی از این بنویسیمش، اظهار عبودیت به تعبیر دیگه مساوی است با اظهار خضوع و خشوع و این که یا با این که من از خود هیچ کمالی ندارم. این روش میگم عبادت، یعنی اگه کسی رفت پیش یه کسی یه طوری اظهار خضوع کرد که گفت تو مالک منی، تو رب من هستی، این روش میگم داره عبادت میکنه. اظهار خضوع و خشوع با این که من از خود هیچ کمالی ندارم و تو رب من هستی، یه ادراک هست و یک صفت نفسانی و ادراک ما رو در رفتارمون چی میکنیم؟ اظهار میکنیم. یعنی عبودیت خودش یک نگرش و یک حالت درونی است. عبادت چی هست؟ عبادت رفت. یه راش سجده کردن، البته دقت کنید سجده ذاتاً داله بر عبادت نیست، سجده یعنی خم شدن، این یعنی یه نوع تواضع. ممکن است خیلی جاها خیلی سجده بکنن عبادت هم چه نکنن، اما در زبان شریعت مقدس اسلام شارع مقدس مصلحت رو چنین دیده که بیاد سجده کعبه رو چیکار کنه؟ نماد برای اظهار عبودیت قرار بده، نه برای اظهار خشوع. لذا باید تعجب نکنید اگر مثلا در قرآن کریم فرمود که برادران حضرت یوسف بعد یوسف سجده کردن، فکر نکنید مثلا بعد از یوسف از یوسف می‌پرستیدن. نه، اون نهایت چی بوده؟ نهایت تواضع بوده. ممکن است در شرایط سابقه سجده برای غیر خدا هم جائز باشد، محال نیستش، ولی در شریعت اسلام جائز نیست. و در شریعت اسلام لا ينبغي السجود الا لله، چون سجود شده چی؟ شده نماد نهایت درجه خضوع، که نهایت درجه خضوع چی است؟ اظهار عبودیت. این یه قسم میشه، درسته؟ قسم دیگه مثلا چی از راه اظهار عبودیت؟ صحبت کردن با خداوند. و بیان ربوبیت الهی. این هم اظهار عبودیته. مثلا دعا کردن ها، خیلی از دعاها مصداق عبادت هست. این آدم میره میشنه سر سجده میگه خدای مثلا انت رب و انا المربوب. خب این اظهار عبودیت دیگه، دیگه از این روشن‌تر که نمیشه. یا میگه مثلا انت الله الذی لا اله الا انت، شروع میکنن گفتن که خدای معبودی غیر از تو نیست. اینا همشون چی هست؟ اینا راههای اظهار عبودیت نمیشن، عبادت. اما یک کسی مثلا با خدا همینجوری صحبت کرد، گفت خدای مثلا یه پولی ما بده، میگم خب الان داره عبادت میکنه. نه، خدا این حرفو به رفیقش هم ممکنه بگه، به پدرش هم ممکنه بگه، درسته؟ این اظهار عبودیت نیست. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم پس مطلق و دعا عبادت نیست. اون دعایی که فرمودن ادعا و مخل عباده ائمه سلام فرمودن، یه دعایی که درش انسان اظهار تذلل میکنه به معنای حقیقی در نزد خداوند و اعتراف میکنه به اینکه خداوند متعال رب حقیقی است. مثلا اگه یک از ائمه سلام وارد شده که حصر درش داره که خدای لیس لیق ایروف من لیق ایروف، اینا چی اصلا؟ اینا اظهار عبودیت است. ولی صرف حاجت خواستن دعا نیست، به موقع حاجت هم بخوان تازه با تجربی و حتاکی هم همراه باشه. خب دیگه راه اظهار عبودیت چیست؟ سوم انجام اعمالی با قصد اعتراف به ربوبیت خداوند. انسان اگر مثلا حضور قلب داشته باشه، توجه داشته باشه، خیلی از کارهایی که انجام میده رو با قصد اعتراف به ربوبیت انجام بده، کارا میشن عبادت. بذار باز شما در تعابیری ما ملاحظه کردید که میگن مؤمن همه امورش میتونه عبادت باشه، میتونه طوری زندگی کنه که تمام زندگیش عبادت باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید درس که میخونه، درس رو با قصد چی بخونه؟ با قصد اعتراف به ربوبیت خدا بخونه. درست به قضا که میخواد بخوره، قضا رو بخوره چون خداوند امر کرده و من مملوکش هستم، باید اطاعت بکنم. به خوابت به نیت اینکه خداوند امر کرده من باید چه کنم؟ اطاعت بکنم. اینا میشن چی؟ میشن اظهار عبودیت به این معنی کلامی. توی فقه وقتی شما میرین یه مقداری داره این عبادت توسعه پیدا میکنن. این دقت بشه، عبادت های فقهی الزاماً عبادت کلامی نیستن. اینا دقت بشه، ما گاهی موقع در فقه به بعضی از چیزها میگیم عبادت که در کلام و در این مباحث که بها بدیم نباید بهش بگیم عبادت. مثلا فرض کنیم ما نذر میکنیم، خب میگن نذر یک امر چی از امر عبادی است، درش قصد قربت شرده است. میگیم کجاش قصد قربت شرده؟ میگن خب چون گفتن لله علیه، توش لله داره دیگه. ولی آیا به همین مقدار عبادت کلامی حاصل میشه؟ نه. من ممکنه مثلا فرض کنم با یک کسی عهد ببندم بگم لکه علیه ان آتیه که قدم، درسته؟ قصد قربتی که ما در فقه داریم قصد امتثال امره. قصد امتثال امر در امتثال امر پدر و مادر هم میاد، در امتثال امر نمیدونم استاد هم میاد، در امتثال امر مثلا برادر بزرگ هم میاد، خیلی جا میاد دیگه، درسته؟ ولی عبادتی که ما در کلام داریم یه چیزی بیشتر از قصد امتثال امره، درست؟ پس این تفکیک بشه، این عبادتی که ما داریم میگیم اخص است از عبادت فقهی. عبادت در اینجا اخص است از عبادت فقهی، چون عبادات فقهی با قصد امتثال امر هم حاصل می شود. و قصد امتثال امر هم است از عبودیت نسبت به خداوند. یکی از اشتباه هم اینکه ما فکر کنیم عبادت در بحث‌های کلام به قول فقهی بعد وقت هر کسی یه چیزی به ما گفت ما خواهیم اطاعتش بکنیم به قصد امتثال امرش اون وقت چی میشه؟ اون وقت میگه اذن میره عبادت میکنم وانکه این عبادت نیستش نمیگن فلانی البته حالا شما تو رو تنبینیم عبادت خودش باید مراتب پیدا میکنه به یه معنیش درست است که ما تو عالم اگه بخوایم مؤمن حقیقی باشیم درجه یک باشیم فقط و فقط باید قصد امتثال امر خدا داشته باشیم امر پدرمون هم که گوش میکنیم باید بگم امر پدرمون گوش میکنم چون خدا امر کرده که عقلش گوش بکنم ولی که لغت قصد امتثال امر این معنا به تنهایی از اون مفهوم عبودیتی که ما داریم خیلی پایین تر است لذا رب به عبادت فقهیه که لن حقیقیه ممکن است کسی عبادت فقهی بکنه ولی واقعا عبادت نکنه اینه در مقام عبودیت خداوند در نیامده باشه درسته؟ طور عبادت ما هم میگن اون عبادتی که فرق کنه خوفا من النار یا عبادتی که طلبن در جنه هست اینا عبادت های حقیقی محسوب نمیشن آدم باید عبادت بکنه به قصد به اینکه اعتراف کنه کسی هست که خداوند ربوبیت داره این اصل عبادته خب حالا معنی عبادت که مشخص شد معنی معبود هم مشخص میشه معبود دقت بفرمایید در این مباحث با دو تا تعبیر ازش به کار میره من اینجا یک بزنی نمیزنم
نه نوشتن
این کنید چی؟ معبود مثل خیلی از کلمات دیگه گاهی به معنای فعلی به کار میره گاهی به معنای شأنی منظور چی از این تعبیر فعلی و شأنی معبود فعلی یعنی پرستیده شده یعنی آنچه بالفعل بعد یا پرستیده شده میان معبود باشه معبود شأنی یعنی چی؟ یعنی پرستیدنی فارسی میگه یعنی ما من شأنهی ان یعبد ممکن است هیچ کس الان نپرستیده باشه چرا دنی شأنش این است که بپرستیمش شما همین مثلا مثلا تو فرق ببینید مثلا میگن فرق این معکول و ملبوس معکول گاهی معنی است که یعنی خورده شده یعنی خوردنش تموم میشه دیگه گاهی معکول یعنی چی؟ یعنی خوردنی یعنی چیزی که منشأنه ان یؤکل مثلا میگن چیزی که میخوای باش سجده بکنی باید معکول و معکول و ملبوس نباشد معکول و ملبوس شأنی نه معکول و ملبوس فعلی یعنی چیزی که نخوردنش ولی خوردنی یعنی نمیتونی سجده کرد درست کنه خب معبودم گاهی معنی پرستیده شده است یعنی پرستیدنی معبود معنی فعلی آیا منحصر است در خداوند نه خب معلومه که خیلی چیزها تو عالم حالا پرستیدن و میپرستن دوستان معبود به این معنی انحصار به خداوند متعال نداره اما معبود به معنی شأنی منحصر است در خداوند متعال درسته؟ این صفت اختصاص به خداوند نداره اما معبود به معنی دوم اختصاص به خداوند داره چرا اختصاص رو خداوند داره؟ شما
چرا دارد؟
چرا اختصاص رو خداوند داره؟ بله چون معبود یعنی کسی که سزاوار است دیگران برای او اظهار عبودیت کنند. معبود یعنی کسی که سزاوار دیگران برای اظهار عبودیت بکنن، معبود شأنی. و عبودیت مختص خداوند است، عبودیت حقیقی چون ربوبیت حقیقی مختص خداوند است. دلستاشو در این حال بزنم و این داریم پله پله میریم که بلا ما اول گفتیم ربوبیت مختص چی هست؟ خداوند. مقابل ربوبیت چی بود؟ عبودیت بود، عبودیت ما عبد خودم. پس عبودیت مختص چی هست؟ خداوند. اگه عبودیت مختص خداوند شد، از عبودیت فعل مشتق میشد، عبده یعبده فهو عابد و ذاکر معبود. معبود کسی که صدا آورد و روی خواهر عبودیت کنه میشه مختص در خداوند. پس این میشه صفت انحصاری. این ما میتونیم بشیم درست کنیم داشتیم توحید در معبودیت. خب دونستیم اله مساویس با معبود، پس الوهیت مساویس با معبودیت، نه با عبودیت و معبودیت. درسته؟ از این در نتیجه میگیریم الوهیت که مساویس با معبودیت، از معبودیت و معنای شعبهی. مختص به خداوند است و کسی با خداوند در آن شریک نیست. با این توضیح ما الان به یک نقطه رسیدیم که توحید در الوهیت میشه از آثار توحید در ربوبیت. یعنی چون الوهیت یعنی معبودیت، معبودیت شأن کسی است که رب باشد. درسته؟ اگر خداوند فقط رب است، پس خداوند فقط اله است. درسته؟ توحید در الوهیت از لوازم توحید در ربوبیت. بعدشون با هم دیگه چیه؟ ربوبیت ناظر است به رابطه تکوینی خدا با ما ناظر به چه؟ الوهیت ناظر است به کاری که ما میخواییم نسبت به خدا انجام بدیم. یا بحث هست و نیست داره. میگیم رابطه ربوبیت تو عالم با کی برقرار است؟ میگن با خداوند مطاع. یه بار بحث داره باید و نباید. اینجا ما کیو باید بپرستیمش؟ ما نسبت به کی باید اظهار ربوبیت بکنیم؟ نسبت به همون ربوبیت داره. درسته؟ این از فعل اختیاری ما انتظار میشه مفهومش، اون از خود عالم چی؟ تکوین. درسته؟ اینا یک تشریح هم قانون گذاری نیست، ما عقل دیم پیش میریم. شریعت هم نیامده، قانونی هم نیست. واقعا عقل اون میگه باید شریعت عقلی حساب میشه. واقعا اینجا بحث هست و نیست، عالم تکوینه. اونجا بحث داره چی هست؟ باید و نباید. ولی چون میدونیم باید و نباید ها متفقه بر هست و نیست ها هستن، اگر ربوبیت تکوینن مال یه نفره و ما هم میخواهیم نسبت به کسی اظهار عبودیت بکنیم، حقش این است که واقعا ربوبیت داشته باشه. پس اظهار عبودیت مختص میشه به کی؟ به همون کسی که ربوبیت داره. پس الوهیت با ربوبیت با هم دیگه چیه؟ ملازم هم. اما مترادف نیستن. دقت بکنیم، اله با رب با هم دیگه چی هستن؟ فرق میکنن مفهوم رب من یدبر الامر است، اله کی است؟ من یعبد. ولی ما میگیم اونی که یعبد باید همونی باشه که یدبر الامر. اینجا حالا مثلا بعضا مسامحه شده توی تعابیر، گفتن اله و رب با هم مترادفن، اینا معنیشون یکیه. نه خب معنیشون خیلی فرق میکنن، یکیشون در مقابل عبد است و عبودیت، یکیشون در مقابل چی است؟ عبادت. درسته؟ اله در مقابل عابد است و عبادت، رب در مقابل عبد است و عبودیت. یعنی میخوام تفاوتاشو بکنیم، همونطور که این طرف عبد داریم مصدرش هم میشه عبودیت، یه عابد هم داریم مصدرش میشه یه کار که میشه عبادت، در طرف مقابلش هم یک رب داریم که میشه ربوبیت، درسته؟ یه اله داریم که میشه چی؟ میشه الوهیت. من این علامت نمیدونم درسته بدم یا نه، ولی خلاصه تقابلش منظور. درسته؟ تو ادبیات دینی ما دیده باشیم ربوبیت در مقابل چی هست؟ در مقابل عبودیت هست. درسته؟ الوهیت در مقابل چی هست؟ عبادت. بعد یه معما میگه حل میشه فعلا. شما زیاد این معما رو شنیدین که میگن لا اله الا الله یعنی چی؟ توی هم کتاب های اصولیمون هم بحث بود تو کفایه اینا که وقتی میگن لا اله الا الله، الهی غیر از الله نیست، گفتن خب که کذب است، که چون ما یه عالم الهه دیگه داریم، این همه آلهه باطل داریم. جوابش با این توجه روشن است، اله در لا اله الا الله به معنی کس معنی عبودیت شعنیه. درسته؟ یعنی پرستیدنی غیر خدا وجود نداره. خیلی هم پرستیدن، ولی اونی که واقعا پرستیدنی باشه در اصل متعال نیست. یعنی لا اله موجود پرستیدنی مگر الله تعالی. جمله که جمله خبریه هست، فقط توی شرط اسلام این هستش که مثلا اینو مثلا حالا نمیشه گفت شرط فقهی، ولی معمولا در مقام اسلام آوردن اینو به هم انشایی میگفتن، این اسباب اظهار و اعتقاد به این جمله میگفتن، نه رو اخبار از واقع به جای هم این کار به جای هم کار راسته شده باشه، یعنی بین اله و رب مثلا ما بگیم اینجا رب آمده بوده، من گفتم اینجا به جای هم کار نمیدونه. خب من نداده کلمه از تو نظر بنده و شما ممکن نه، من دارم نمیدونم مثلا چون قرآن که کلام حکیمانه است،
پس این اصلا نمیدونم چه مثال بیاریم
اینجا اله به معنی نه، ولی یه اشتباهی شده مثلا فرق کنیم گفتم آن دیدم اینجا یه فرق کنیم مثلا خوبی تدقت کم لطفیه. یعنی حالا درسته خیلی از بزرگان مثلا معتقدن در قرآن مترادف داریم، ولی نمیگم این کلمات اینا که واجهت ریشه لغوی کاملا دو تا ریشه مستقلن، معنیشون کاملا مثلا یه جداست، حیثیت‌هاشون فرق می‌کنه، مصداقشون یکی است، رب به حقیقی اله حقیقی است. چون من یه لزوم هم دارم اگه گفتیم مثلا لو کان فیه ما آلهه الا الله لفسدتا، عملا یعنی لو کان فیه ما ارباب الا الله لفسدتا.
بلکه
همان باید تو اثبات مصداق آمدن مصداق آمدن رسیم جای همان دیگه. چون یه تکاموش دیگه گاهی نه هم معنا، هم معنای دارن هم مصداق هم، و چون لازم و ملزوم هم گاهی اله که میگن خصوصیت رب مد نظره، گاهی رب که میگن خصوصیتش مد نظره، خصوصیت الوهیتش اشکال نداره استفاده یک کلمه به اعتبار لوازمش، ولی موضوع‌اندرشون که با هم دیگه کاملا متفاوت. خب حالا به اینجا که رسیدیم اگه اجازه بدید بحث رو به نظر این باز بکنیم در مورد مصادیق عبادت، که با این مطلب که گفتیم عبادت بحث چیزای سر رو میکنه، بحث چیزای سر نمیکنه. باشه بابا الله حافظ.